امروز دوشنبه است، اول مهر 98، جلسه هفته جواهر البلاغه، بحث فصاحت کلام، مورد سوم غرابه، و در غرابه قسمت دومش که می شود مایوجب حیرت السامع فی فهم مقصود منه. این قسمتش. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و
لعنت دائم على اعدائهم اجمعین. یکی از کارهای خوب اینه که دوستان در همون جایی که عنوان زده مثالها رو اونجا بیارن، بعدن دیگه تو متن دنبالش نگردن. مثلا فصاحت مفرد به این بود که مخالفت قیاس صرفی نکنه. الان نگاه نکنید کتاب و جواب منو بدید، دو تا مثال میتونید بزنید از جایی که مخالفت قیاس صرفی میکرد تو شعر؟ عجلل که باید میشد عجل، و دیگه چی؟ اسنین که باید همزهش وصل باشه. از تنافر حروف یعنی شکل دوم میتونید دو تا مثال بزنید؟ یکی عوخه که در نسخه اصلی جواهر البلاغه من نگاه کردم خوعه، یعنی جای اینا عوضه. حالا این که کدوم درسته، یا حالا شاید استاد ما میفهمودن چند تا لغت داره اون نبتی که ترعاه الابل، اینو من نمیدونم. یکی دیگرش هم چی بود؟ حق عه. این دوتا تنافر حروف داره. از چی؟ آره دیگه، این ممکنه مثلا بگه که فرض کن کلمه حق عه کدوم اتباقا اینایی که مثلا از سه مورد است و چهار مورد است، اینو جون میده مال تست، یعنی اینو میده میگه این مثلا کدوم مورد رو نداره که فصیح نشده. مخالفت قیاس صرفی، تنافر الحروف، غرابه. برای غرابه چند تا مثال زد؟ چهار تا. از این چهار تا چیزیش الان یادتونه جلسه قبل؟ ما نکن تکعتون احسن افران افران قعو انی. دیگه چی؟ جهلن جه فعلون. این ستا ویژگیش این بود، ما یعاب استعماله لل احتیاج الى تتبع اللغات، رو خیلی باید میرفتی اصلا میگشتی این واژه یعنی چی. یه شکل دیگه ای هستش که امروز میخونیم، مثالش چه کلمه یه پیش مطالعه کرده باید بگیر مسرج. چهار تا مثال جلو غرابه بنویسی. این که شما اینا رو تو یه جا جمع بکنی بعدن خیلی کمکتون میکنه که این ویژگیش چی بود. من استدراک جلسه قبل چند تا نکته بگم. یکی این بود که قرار بود قاموس المحیط رو ببینید. این جهلن جهه تو شعر یک کسی اومده بود اسمش ابل چی بود؟ همیسع. تو قاموس المحیط اومده همیسع. این حرکت گذاریش خواستم یه بار کلن دست به قاموس بشید تو این ناحیه که بعدن گیر نیفتید. نکته دیگه اینه که کتاب نجوم رو نگاه کردن، این صورت فلکی جوزا همون دو پیکره. جبار اشتباه بعضی از لغویون بود که تو لغتنامه آورده بودن، جوزا جبار نی، جبار همون چیه؟ شکارچیه، صورت فلکی شکارچی. جوزا دو پیکره، مثلا چند تا ستاره هم کنار هم شبیه دوتا آدم هم که بغل هم دیگه وایستادن، مثلا بهش میگن دو پیکر. اینم ماله اون ستاره جوزا که ایشون تو بحث تنافر حروف در بحث حق عه اونجا آورده بود گفتم بگم. یکی هم بحث همون خو بود که اینم اشاره کردم. نکته ای ندارم الا اینکه الان قرابت خودش گفت دو شکه. یه شکش ما یعاب استعمال بود، به خاطر این جریان خیلی باید بگردی ببینی معنیش چیه. شب دومش مایوج با حیرت سامع فی فهم المقصودمه، اصلا طرف اومده واژه سازی کرده و از کلمه هایی که بلد بوده یه واژه‌ای درست کرده و تو شعر فرض کن گذاشته، شما باید کلی زحمت بکشی فکر کنی ببینی اینجا مراد شاعر اصلا چی بوده، یعنی واژه اصلا تو لغتنامه پیدا نمیشه. خود ایشون در توضیحش میگه لعنه غیر مستعمل عند العرب، نزد عرب اصلا استعمال نشده، ولم یعرف له معنا، اصلا معنایی برای شناخته نشده، فیحتا جو الى تعویل و تخریج، در نتیجه احتیاج میشود به تعویل و تخریج. تخریج یعنی توجیه، تعویل یعنی مثلا هی بگردیم ببینیم اولش چی بوده، تعویل یعنی پیدا کردن اول، تخریج یعنی اینجا به معنای توجیهه. یه موقع تو علوم الحدیث میگن تخریج، تخریج تو علم الحدیث یعنی چه؟ بریم بگردیم این حدیث تو کدوم کتابا اومده، یه علم تخریج یعنی استخراج کنیم این حدیث کجاست. خب و اینجا هم یه سوال فنی مدخانی ازتون بکنم، این فیحتاجو باید بخونیم یا فیحتاجه؟ چرا؟ فای سببیت تو فارسی چی معنا میشه؟
تا
نتیجه. حالا ببینیم این فای سببیت هست یا نه. خیلی خوب، پس آیا ما یه مطلبی داشتیم، نکته مهمیه، پس آیا که با تو باید من خیلی 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 خیلی
خیلی
خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی. هشت تا چیز عادت کار میده فرمولش نمیدونه مشتت، چرا همیشه بنویسید از آخر بنید اول، این نورش نفی است و نهی است و علفش یه استفهام، این ته چیه تمنی و ترجی هم شامل میشه، این ته چیه تحقیق، این دال چیه دعا، این علف چیه
استفهام،
این این چیه تحسیز کنها چی می دوند؟
عرض
عرض باید کردم اینا آن کربته من ترجیح می دهم که این هم اینجا بگیستم استفهام اینجا، چرا؟ ما هم رو نهی کنار هم میاد، نفی کنار نه میاد. ببینید هر موقع یکی از این هشت چیز باشه که اینها رو تو شعر الفیه بهشون چی گفت؟ تو شعر الفیه بهشون گفتش که و بعد در سوال شعرش از زهر آفری شعر الفیه شد چون شعر مهمی در باب اعراب فعل اونجا بودیم، تو اعراب فعل میگه که و بعد فا جواب نفی، و بعد فا جواب به نفی، و بعد فا جواب نفی نمطلب محوینه ان و سطرها حتم نصب نصبت، این و سطرها حتم میشه جمله معترضه حالیه و بعد همه جمعه محترم و بعد فا یعنی فا بعد از فا که اون فا جواب نفی یا طلب طلب باشه، یعنی نفی و طلبش باید محضنی باشه، طلبش باید محض باشه یعنی وضع شده باشه برای طلب، مثلا امر و نهی، نفیش هم و بقیه چیزا مثلا امر، نهی، تمنی، دعا، عرض، اینا همه چی داره، اینا همه طلب محض، نفیش هم به الا شکسته نشه، این میشه نفی محض. و بعد فا جواب نفی نام طلب محضنه ام نسبم، این ام میشود مبتلا، این نسبم میشه خبر، ام نصب میده چه چیزی رو فعل مضارع را، در حالی که سطر ام حتمیه،
یعنی شما اگر یکی از اینا رو داشتید که سویتون رو باز کرد گفت نفی و طلب محضه، این هشت چیزه. برای همش هم مثال زد، هر کی یادش هست مراجعه کنه. اگر بعد اینا فا سببیت داشتید، فا سببیت تو فارسی تا معنا میشه و بعد که مضارع داشتید، این مضارع وجوباً منصوبه. به چی منصوب شده؟ به ان مقدر وجوباً، یعنی این مؤن هم حتما در تقدیره. و وقت مثال استاندارد میشم لاقل یه آیه حفظ باشیم. اولین موضعی که این فاء سببیت تو قرآن اومده ظاهرن آیه 35 مقدره هست. بلا هر در عباد حاضر شد دارد هچی؟
تقدونا
تقدونا دیگه تقدونانه نیست تکونا مرزدانی و دور افتاده. چرا؟ چون منصوبه. ترجمه کنیم نزدیک این درش نشوید تا از ظالمان بشوید، یعنی نتیجه نزدیک شده اینه که میشید ظالم. خب نه نه، این یه فرمول ساختگیه دیگه. آره همینطوری برداشت. اولای اینا رو به هم وز کردیم. آره یه کلمه باش درست کردیم که دیگه چقدر این هشتا یادمون نره. خب آقایون، بله و بعد فا جواب نفی نو طلب محزینه هر و صدفها حتمون نسب. شعر خیلی مهمه، این حتما باید حفظ بشه. و حالا سوال اینجا اینه، اینا الان فیحتاجو باید بخونیم یا فیحتاجه؟ یا کنی لم یعرف چون اوورده. این لم یعرف الان چیه؟ خودش نفیه دیگه، علاقه داری؟ نفی محضم هست، با چیزی شکسته نشده. حالا سوال اینه، باید ببینیم آیا این فا واقعا سببیت ما قبل برای ما بعد رو داره میرسونه، سببیت قرب رو برای ظالم شدن داره میرسونه یا نه. ببین اگه من عبارت اینجوری بخونم، لأنه غیر مستعمل عند العرب ولم یعرف له معنا فیحتاج الى تأویل و تخریج، معنا چی میشه؟ یعنی معنایی برای شناخته نیست تا احتیاج به تأویل و تخریج داشته باشه. الان گوینده اینو اراده کرده یا نه؟ میگه اساساً چون معنایی براش در عربی نیست، اساساً چی؟ یحتاجو، اتفاقاً احتیاج به تأویل و توجیه داره. الان خودش میخواد توجیه ابن دورید و توجیه ابن سیده رو درباره این کلمه مسرج ذکر کنه، یعنی اینا توجیه کردن. گرفتید آقای طباطبایی چی شد؟ پس این یه نکته مدخانی شده که این فیحتاجو باید خونده بشه. می نویسیم نباید یحتاجه خوانده شود. این تا میشه خلاصه ما باید از تو دل این بحثا ماهیگیری کنیم و برسیم به یه چیزایی که به دردمون بخوره. پس این جمله قبلی آقای طباطبایی تمامه، یعنی لأنه غیر مستعمل عند العرب ولم یعرف له معنا تمام، ف در نتیجه یحتاج و احتیاج می شود به تأویل و تخریج. خب بعد حالا این بله مثال آره. خب ببینید عجیبه، گاهی بنا نداره که بیاد. نمیدونم عجیبه، مثالاش همیشه اینجا جلو شش من بود حالا نیست دیگه. گفت گاهی نمیشود که نمیشود که نمیشود. عجیبه. عجیبه. مثالاش
مجهول بکنیم یهتا چرا یهتاجه بکنیم چرا یهتاجه نکنیم یهتاجه بکنیم لفت احتیاج داره به تعبیر و تحریج. بعد
مهمم
که میگه کلمه
یه لحظه الان اونم جواب میدن. مثالش پیدا شد. آیه مثالایی که شبیه اینه یعنی یه نفی داره. حالا که این نفیه مثال نفیش اگه تو قرآن میخواید ببینید 52 انعام و 36 فاطر. 36 فاطر چون کوتاه‌تره اونو میگن. ببین لا یقضا علیهم فیموتو. لا یقضا فعل مجزوم نیست. چرا؟ چون اگه مجزوم میشد میشد لا یقضا به هست فعله میشد. پس این فعل منفیه. میگه تو میفرماید تو جهنم اینطوره که لا یقضا علیهم فیموتو. اون قضاء حتمی بر اونها جاری نمیشود تا بمیرند. میبینی این تا. اما اگه مثلا اینطوری باشه لا یقضا علیهم فیموتون، اگه اینجوری باشه یه فا خبریت میشه، مثلا حکم حیات به اونها داده نمیشود، سپس مطلب بعدی یا نتیجه این هستش که میمیرن، یعنی فا میشه فا تفریع. اینجا هم الان فا فا تفریعه نه فا سببیت. این فیحتاجو فاش فا سببیت. خب این فقط خواستم مثال قرآنیشو بگم که 36 فاطر 52 انعام. یکی خواستم اینو بگم. و اما سوال حال آقای امروز مثلا این که کلا یه خبری هست امروز آقای داره ما رو اذیت میکنه. خب یه صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. عرضم حضور شما که خب باز هم صلواتی خرج کنیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. امروز ان شاء الله با حال ما بسازید، ان شاء الله دعا بکنید برای شفای همه بیمارا، بلکه از فردا بتونیم با انرژی بیشتری خدمت دوستان باشیم. به محضرتون عرض بکنم سوم صلوات رو هم بلندتر خرج کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب بله عرضم به حضور شما که حالا سوال آقا این هستش که چرا اینو یحتاجو خوندیم چرا یحتاجو نخوندیم. این سوال جدیده. لأنه غیر مستعمل عند العرب ولم یعرف له معنا ف یحتاجو الى تأویل و تخریج.
استاد ما میگیم چون کلمه سرش
داره بله
سرش امورده این کلمه یحتاجو الى تأویل و تخریج.
بله
اگر یحتاجو بگیم
نه.
فهم
معنا یحتاج الی تعلیم و تعلیم احتاج الی این لغت عربی الان بسیطه و لازم. اینجا هم میشه فیحتاجو بخونید با این توضیحی که آقای خاکپور دادن، هم میشه فیحتاجو خوند با این توضیح که اون مایوجه و حیرت از سامع که یک لفظه یک کلمه هست اون احتیاج پیدا میکنه به تعویل و تخریج. یحتاجو درست
داره فایلش
نمیشه چی؟ همون اون مایوجه با
بعد این یحتاج رو بخونیم، یحتاج و بلا و نائب فاعلش میشه چی؟ میشه جار و مجرور. تو ترجمه فارسیش هم مجرورش رو از چی استفاده کنیم؟ ماده وقوع. یعنی میگیم پس احتیاج به تعبیر و اینها پیدا میشود، یعنی علت
این که از فصاحت خارج میشه همینه که یه همچین احتیاجی واقع میشه، پیدا میشه. رضا این هم بنویسید، بنویسید این یحتاجو میشه خون، یحتاجو همچی میشه خون، مشکل نداره. بله اگه یحتاجو بخونی نائب فاعلش میشه ما یوجبو، اگر یحتاجو بخونی این معلوم میشه فاعلش بنویسید میشه ما یوجبو، اگر یحتاجو بخونی به صیغه مجهول چون این فعل لازم است نائب فاعلش مدخول الا است، یعنی همون تعویل و تخریج مدخول الا است، واقع معنایی میشه احتیاج به تعویل واقع میشود. اینا رو مرحوم صاحب حدائق سید علی خان کبیر تو حدائق توجه دادن که در این موارد ناچار میشیم از ماده وقوع استفاده کنیم، مثل خرج منها. حالا اون کلم سرج هم که گفته اشکال نداره، یعنی به نظرم نمیاد که اون کلم سرج مثلا وجهی رو بیاد رجحان بده، ولی الان به ذهنم این میاد که کلن چون اصل در فعل آن است که معلوم باشد، همون قرائت معلوم که آقای خاکپور گفتن راجحه. یعنی اگه جایی دیدید که هر دوش میشه ها، این کلن قاعده یادتون باشه، هر وقتی دیدید فعل رو هم میشه مجهول خوند هم میشه معلوم خوند، اصل اینه که فعل رو چی بخونی؟ معلوم بخونیم. این اصل از کجا پیدا شد؟ از کجا فهمیدی؟ چون اکثر استعمالات فعل چیه؟ معلومه. و در علم بلاغت همین علم معانی در بعض مواضعش میارن اغراض بلاغی آوردن فعل مجهول. خب اگه موافقه با اصل باشه که دیگه غرض بلاغی نمیخواد که، ولی مثلا یکی از اغراض بلاغی فعل مجهول چیه؟ تنفر. طرف میخواد اصلا اون فاعل اسمش هم چی نیاد، فعل رو نسبت میده به مفعول به، مثلا یکی از اغراض بلاغیه. بله بذار اینجا همون فیحتاجو بهتر از یحتاجو. آقای ممنونم از توجهش جان، ولی یحتاجه خلاصه نباید خونده بشه. سوالتون حل شد آقای حاجی حسنی؟ اما عرضم اینه که یحتاجه حواستون باشه نباید خونده شه، چون فاعش سببیت نیست، فاعش تفریع هست. حالا میشه مثال بزنی؟ بله کل مسرش فی قول شاعر، شاعر تو شعر خودش گفته و مغلطن و حاجبن بله مزججا. آره تشدید تو جیم اول گذاشته دیگه، نه تو اولی باید باشه. و مغلطن و حاجبن مزججا و فاحمن و مرسنن مسرجا. این شعر رو حالا ظاهرا مثلا در وصف محبوبه خودش گفته شاعر، چشم و ابروی باری که بله چشم و ابروی باری که خیش و گیسوی زغال رنگ و بینیش که مسرج بود. حالا این باری که خیش نمیخوره باشه، این آقای عرفان من عینش رو بردم، این باری که خیش نباید باشه، مثلا شاید باریک مثلا فلان باریک نمیدونم او باریک دیگه، آقا اون کلمه حالا خیشش رو یه چیزی بوده احتمالا اشکال تایپیه. چشم و ابروی مثلا باریک خب و گیسوی زغال رنگ و بینیش که مسرج بود، مرسن میشه بینی، وقت میگه بینی این مثلا فرض کن محبوبه من مثلا مسرج بود، بعد میگیم که بینیش مسرج بود یعنی چه؟ اصلا این واژه مسرج رو میدیم نگاه میکنیم عرب استعمال نکرده، این خود شاعر این واژه رو تراشیده. بعد اینجا اومدن توجیهاتی کردن، فلا یعلم ما اراده به قوله مسرجن حتی اختلفت ائمه اللغت فی تخریج، یعنی فهم معنا یعنی توجیه، فذهب ابن دریدن. آقا ابن درید کدوم لغتنامه رو نوشته؟ برای اینکه یادتون نده موضوع تحقیق، قاموس النور رو باز میکنید، کلا 40 دوره لغتنامه داره، یه بار نگاه کنید ببینید این لغتنامه ها هر کدوم مال کیه. خب خیلی ابن درید آدم مهمیه، کمکتون هم میکنم، جزو متقدمینه، یعنی چون تو قاموس النور این لغتنامه ها به ترتیب زمانی اومده این 40 دوره، شما تقریبا 7-8 تا اولشی که ببینید حتما ابن درید رو پیدا میکنید اسم لغت. دیگه کسی فهمید نگه ها، اینا که تحقیق میدیم یعنی دیگه باید برید نگاه کنید، حتما برید اسم لغتنامه‌اشو بشناسید، کتاب مهمی داره در لغت و خیلی جاهام راهگشاه. فذهب ابن دریدن الى انه بمعنا کسیف سریجیه، یعنی به معنا الان اضافه شده به چه عبارتی؟ به عبارت کسیف سریجی. این کسیف سریجی رو باید بذارید تو گیومه، این حالت پی دی اف داره، حالت عکس داره، حالت حکایت داره، لذا مضاف الیه به معنا قرار گرفته، لذا کلمه به معنا رو تنوین نداده، وگرنه معنا تنوین میگیره غیر منصرف که نیست که، چون الفش اصلیه هست، الف تانیث نیست. الا انه به معنا چی؟ کس المسرج به معنای چیه؟ به معنای کسیف سریجیه، یعنی داره تشبیه میکنه بینی او رو در تیزی. مثلا یکی از ابعاد زیبایی بینی اینه که شکستگی نداشته باشه، تیز باشه مثل شمشیر، و بعد خوده مثلا همین بینی کشیده مثلا یک زیبایی اون موقع تلقی می شده، حالا بینی بلند باشه کشیده باشه این زیبایی تلقی می شده. حالا جدیدی هم نه عمل میکنن، نکشو میدن هوا که کوتاه‌تر بشه و اینها، بینی خوکی اینا قشنگ میدونن. یه حالا زیبایی شناسی ها تغییر میکنه. یکی از آقایون گفتش که دانشکده هنر میرفت برای تبلیغ و اینا، گفت مثلا دیگه بعد یه مدت اینا نه که هنر غربی میخونن، یواش یواش زیبایی شناسیشون عوض میشه. مثلا شما الان به هر کی یه دوربین بدی بگی برو یه جای قشنگی عکس بگی، میره تو حیات معصومی یه گلی در پرتو یه درختی یه جوری میندازه مثلا ماه و خورشید یه چیزی هم توش بیفته، و مثلا مقبره شهدای گمنام هم توش باشه، این مثلا شد یه عکس زیبا. و اینا مثلا تو برنامه عکاسیشون اینا خیلی ببخشید عذر میخوام، مثلا میرفت تو توالتی که چای پر شده بود زدود بالا، مثلا از این عکس میگیره مثلا این، یعنی یواش یواش آدمیزاد زیبایی شناسیش که عوض بشه، نوک دماغش، این دماغ جاییه که توش یه چیزایی ممکنه پیدا بشه، یعنی هرچی نوکش پایین تر باشه محفوظ تر عمل میکنه، نوکش میده بالا. الهنه به معنا که سیف سریجیه، از کجا سریجیه خوندم، چرا؟ چون شبه صحیح تشدید داره مثل نبی یا علی میمونه. اخزن من قولهم لسیوف سریجیتون، اخزن یعنی آخزن، در حالی که چون و مستران منکران حالا یقر به کسرتن که وقتتن زیدون تلا ای باقتن، اخزن مستر در معنی حال آمده، اومده اخز کرده از قول هم. هم به کی میخوره؟ قول عرب، قول عرب لسیوف. به شمشیرهایی چی میگن؟ میگن این شمشیر سریجیه هست، لسیوف سریجیتون، من قول هم لسیوف سریجیتون. این سریجیتون چرا مرفوع خوندن؟ خبر برای کیه؟ خبر برای مبتدای محذوفه، چرا؟ چون قول مقبول، قولش جمله، ولا میخوام استفاده کنم برای قرآن 154 بقره آیه چیه؟ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتون، امواتن امواتون، این امواتون نقشش چیه؟ خبر برای مبتدای مقدر. لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله هم امواتون، اینجا در واقع همون فرمودن هیه سریجیتون، این مبتداش مقدره. هیه به کی میخوره آقا؟ سیوف. مرحبا. من قول هم لسیوفه چی میگن؟ میگن هازه سیوف و سریجیتون، این شمشیر سریجیه است. میگیم سریجیه است یعنی چه؟ میگه یاش نسبت منصوبتان الی حداد، نسبتش میدادن اون شمشیر رو به یک آهنگر حاذقی، یا سما سریجا، اسمش سریج بوده، شمشیر سریجی شمشیری بوده که اون بابا میساخته که چیزو همچین فشاعر یرید و تشبیه الانفه، معلوم میشه مرسن انفه یعنی بینیه، تشبیه کرده بینی مثلا محبوبه خودش رو فی دقتهی و استواهی، یعنی اینقدر این بینی صاف و اینها که به سیف سریجی، ممکنه منظورش این بوده باشه. و زهب ابن سیده چی بخونم؟ سیده تن سیده تن علم سیده تا باید بخونم قاعدتاً، چرا؟ چون غیر منصرفه دیگه، مثل تلهه، مثل زراره، ولی این اصلا اشکال تایپی کتابه، اصلا این ته دو نقطه نیست، این هه، این آقا اسمش ابن سیده است وصلن و وقفن، این اصلا ته دو، اگر ته دو نقطه بود این میشد ابن سیدته، مثل روا زرارتو انسا ان صادق علیه السلام. اینا ولو مذکر باشه چون مؤنث لفظی میشه و علم و تأنیث کنار هم میشه غیر منصرف، اگه ته بود میخوندیم ابن سیدته، ولی این آقا برید اسمشو ببینید تو نرمسار، این آقا چه لغتنامه ای داره؟ نابینا بوده، دو دوره لغتنامه هم نوشته حسابی، اینا واقعا انگیزه زندگی اینا همه یه آدم کور باشه فکر کنم تو بچگی هم حافظ کل قرآن شده، کور بوده حافظ قرآن بوده، دو دوره لغتنامه نوشته، لغتنامه‌اش هم حسابیه، از جمله مغنی ابن هشام در بعض مواضع مغنی لبیب اشاره به قول او میکنه و اسمشو یا اسم لغتنامه‌اشو میاره. میدونید دو دوره لغتنامه‌اش چیه؟ قاموس النور تحقیق بعدیتون برید نگاه کنید. اینم مثلا اگه 40 دوره لغتنامه داشته باشیم قاعدتا تو همون 20 تای اولی پیداش میکنید، قرن وفاتش رو هم پیدا بکنید. دو تا لغتنامه داره جفتش هم توی همین قاموس النور هست، البته شک دارم که آیا بله همین دو دور نوشته، بعضیا مثلا سه دور لغتنامه نوشتن، مثل کی؟ ابن فارس، مثل آره ابن فارس چه لغتنامه‌ای داره؟ این مقایس اللغه رو بعد از دو دور لغتنامه نوشته که لغتنامه مجمله، یکیش اون یکیش هم اسمش الان یادم رفت، سه دوره لغتنامه نوشته، یکیش مونده اون آخریه پخته. دمامینی سه دور شرح بر مغنی نوشته، اون آخرین دورش که دور سوم بوده اون مونده و البته متأسفانه عمرش کفاف نداد تا فا نوشت و الان تو نرم افزار ادبیات عربی نون موجوده. صاحب مجموعه البیان سه دوره تفسیر قرآن نوشته که ایشون دو دورش مونده، یکیش از شافی اگر اشتباه نکنم از دست ما رفته. مرحوم مولا محسن فیض کاشانی سه دور تفسیر کل قرآن نوشته، از صافی الاصفا المصفا صافیش مونده. مرحوم علامه طباطبایی یک و نیم دور تفسیر قرآن نوشتن، اول البیان رو نوشتن که خیلی نمیشناسن تفسیر رواییه، ایشون اول اینو نوشتن تا سوره یوسف در تبریز، بعد دیگه نشد ادامه بدن، آمدن قم الحمدلله المیزان بعدش. یعنی میخوام بگم بدونید خلاصه این بزرگان ما یا ملا فتح الله کاشانی تحقیق شما، بدونید ایشون دو دور تفسیر نوشته تفاسیرش چیاست. ناکنید قدیمی ها اینجوری بودن دیگه، مثلا گاهی طرف سه دور تفسیر کل قرآن می نوشت بعد یه دورش زبده می شد می موند. ابن فارس یا ابن فارس جفتش تلفظ شده، سه دور لغتنامه نوشته، یه دورش که مقایس اللغه باشه این دیگه زبده کار بوده مونده. خلاصه میخوام بگم همت رو باید بالا بکنیم، ما گاهی علمای ما سه دور تفسیر نوشتن، طلبه ما یه دور یه تفسیر یه جلدی نمیخونن، یه تفسیر یه جلدی بخونیم. ما انشالله مراسم با حضور از علامه مصباح حفظه الله آغاز میشه، ساعت 10 شروع میشه، حالا آقایون اعلام عمومی میکنن، ما همون 10 کلاس میبندیم دوستان انشالله تا آقا شروع بکنن، فکر میکنم 10 دقیقه 10 و ربع بشه میرسیم انشالله. خب از شاعرو حالا ما این همه حرف زدیم، گفت برقرار میباشد یا گفت کنسل میباشد، خدا اون صدا تو صدا رفت گم شد. ابن سیدهن او چی گفته؟ الانه به معنا کس سراج، میگه مسرجه یعنی بینیش یه درخشندگی خاصی، سیغلی بودن خاصی داشته که آفتاب میخورده توش منعکس میشده. اخزن من از سراج فهوه یرید و تشبیه الانف فی بریغهی، بریغ مستره، به معنای درخشندگی، و لنعانهی لنعان هم همین معنا رو میده، به معنای درخشندگی. بهی هی به کی میخوره؟ سراج، باریکالله. تشبیه کرده به سراج. اون سوال وقتی بینی رو تشبیه کرده به سلا سراج، بعد گفته بینی او مسرجه. الان از نظر قواعد ادبی مسرج رو میگن بر اساس علم بیان بگید. علم بیان سه تا صنعت ادبی بود: تشبیه و مجاز و کنایه. یادتون نره تشبیه، مجاز، کنایه. علم بیان باید یادتون نره. و این چه صنعت ادبی میشه؟ دیگه تشبیه نمیشه، چون در تشبیه باید مشبه و مشبهون به با هم ذکر بشه، ادات استعاره بشه. باری کرده حالا یه اونجا هاش نه خوبه، استعاره هست. یعنی چه؟ یعنی اول میگه موقع شما میگی زید مثل شیر است، این تشبیهه. یه موقع میگی شیر رو ببین داره چجوری تیراندازی میکنه، اینجا دیگه اصلا زید رو نیوردی، از به جای زید شیر رو چکار کردی؟ استعاره گرفتی. این بهش میگن استعاره. خب فصاحت الکلام، آیه روشنه. پس این بابا یه کلمه تراشیده، بعد ما باید بریم بگردیم ببینیم مثلا این کلمه نیست اصلا، نه داری این مثلا، باید بریم بگردیم ببینیم معنیش چیه. حتما حالا من میخوام یه استفادات دیگه هم بکنم کنار درس. حتما سعی بکنید اگر درس بزرگواری شرکت میکنید، درس کسی باشه که فصیح باشه. این میتونه یکی از درسای عملیش باشه برای زندگی طلبگی ما. من بعضی از آقایون رو میبینم صاحب نامن، بعضی هاشون درساشون هم رفتم، یک جلسه دو جلسه دیگه نرفتم. علتش همین بود، فصیح نبودن. کلمه هایی به کار میبردن که شما باید میدویدی دنبال این که این چی، این اصلا این کلمه یعنی چی، این چی. حالا بعضی هاشون خیلی بود ادیبانه داشتن، یعنی مثلا اون آقا شاعر هم بود، تو بحث علمی یه کلمه هایی به کار، ما همینجوری مخ اونجا هنگ میکرد، دو دقیقه داشتیم فکر میکردیم این کلمه چی بود. خب یا نه، یکیشون هم یه بنده خدایی بود، شاعر نبود، ولی خب متاسفانه اصطلاح زیاد جعل میکرد و اینا حرفاشون مبهم میمونه بر انسان. همش هم بعد از کلاس میرفتی آقا مثلا شما اینو میگی معنیش اینه، میگه نه من منظور من این نیست، همش فقط میگفتم منظور من این نیست این نیست این نیست، ولی هیچ وقت آخرش نمیفهمیدی منظور این آقا چی هست. این درس ها خیلی خطرناکه و نوعا آدم وقتی نگاه میکنه، اونا که وادی عرفان کاذب و اینا را میندازن، اونا که الی ماشاءالله از این تکنیک عدم الفصاحه استفاده میکنن، یه کلمه هایی میگه قامز و پیچیده و لا بلا، بعد مثلا این از مثلا برداشت میکنه این منظورش امام زمان بود، این میگه نه منظورش خودش بود، اون میگه نه منظورش، بعد هر کسی از ذهن خود شد یار من چی، همه فقط میگه این آقا خیلی آدم بالاییه، چون هیچ کی نمیفهمه چی میگه. یکی اینا خطرناکن، عرفان کاذب را می‌اندازن. یکی هم تو بحث‌های علمی هم خلاصه بدونید داریم، یه دفعه خیلی ممکنه که حالا با یک روپوش خیلی قشنگ ولایت و یا چیزای دیگه هم بیاد وسط، ولی بعد آدم تش که میره می‌بینه متأسفانه حرفای خوبی نیست و اون تکنیکی که ازش استفاده می‌کنن عدم فصاحت کلماته. فصاحت الکلام بله، کلمه غریب نباید به کار ببره. بله طبیعتا آدم خودش میفهمه که درسی که فصیحه، بله همینطوره دیگه، یعنی کلماتی که بلعخص این من حالا تکیم آقای طباطبایی رو این بوده قرابتشه، حالا ممکنه اون آقا یه کلمهی به کار میبره که خودش هم به زحمت تلفظ میکنه، خب نداره زحمت خودشه، ولی ما میفهمیم معنیشو، ولی بالخصوص من این قرابت و کلمه های خیلی قامزی که آدم عاقبت نمیفهمه این معنیش چی بود و بعد سوء استفاده میکنن از این، من دیدم سوء استفاده میکنن. فصاحت الکلام هی حسنه الحاصل من چهار چیز. یک، شماره گذاری کنید، موافقت حیل القیاس نحویه. هی حسنه الحاصل، فصاحت کلام حسن حاصل برای کلام است، هی میخوره به کلام، از چی حاصل شده؟ یک، موافقت حیل القیاس نحویه. آقا با قواعد نحوی نباید ناسازگار باشی. و دو، سهولت نطق به، بایستی سهولت نطق داشته باشه. سهولت نطق که خب تو همون کلمه بود دیگه،
این کلام، این
کلام یعنی قوری گل قرمزی نباشه، قوری گل قرمزی یعنی همین قوری گل قرمز قق میبینی ستا پشت هم آدمو. پس یه موقع تو خود یه کلمه خو نمیدونم روخه، یه موقع اینجوریه، یه موقع نه، خود قوری کلمه فصیحیه، کلمه گل هم فصیحه، قرمز هم فصیحه، ولی قوری گل قرمزی که الان میبینید خودم هم گیر میفتم، این دیگه سخت میشه. و سهولت نطق بهی پس این میشه نطق اون کلام آسان باشه، و سهولت فهم المراد منه، فهم مراد ازش آسان باشه. پس میبینید اینم الان باز دوباره تو مفرد ما داشتیم که قرابت نداشته باشه، ولی این بار همین میاد تو قالب چی؟ تو قالب کلام. یعنی گاهی تک تک مفردات معلومه، مجموعش رو که نگاه میکنی نمیفهمی چی شد. فهمیدی چی میگه؟
کل کلام رو به عنوان یک به
منزله کلام. مع فصاحت مفرداته، پس سهولت فهم المراد منها هم سه شد، مع فصاحت مفرداته میشه شماره چهار. کلامی فصیح هست که تک تک کلماتش فصیح بگید باشد، علاوه بر اون موافقت قیاس نحوی داشته باشه، سهولت نطق به داشته باشه و سهولت فهم مراد منه هم داشته باشه. جانم منطقه با حالا تو الان این حفظش خیلی سخت نشد. چرا؟ چون تو فصاحت مفرد باید موافقت قیاس صرفی میکرد، حالا که شد کلام باید بشه موافقت چی؟ نحوی، چون نحو با کلام کار داره. دو، اونجا باید سهولت نطق به داشت میداشت از باب مفرد، اینجا سهولت نطق به مجموع کلام. سه، سهولت فهم مراد من یعنی قرابت نداشته باشه، اونجا قرابت به خود مفرد میخورد، این بار نه، ممکنه تک تک الفاظ معنا روشن باشه، ترکیب و جلوه میکنی نمیفهمی این ست کلمه بغل هم چیکار دارن میکنه. مع فصاحت مفرداته الان خیلی روشن شد، کلامی فصیح هست که ستا شرط فصاحت کلمه رو داشته باشه، همون ستا رو در کلام هم چی داشته باشه. آسان سوال آقا سهیر آقای مرتضایی شما سوال داشتید؟ نه فرق نداره قیاسو اونجا و تو موافقت ایلل قاعده گفت الاول مخالفت القیاس صرفی، همونجا قیاس و قاعده رو مترادف بود. مشکل یه لحظه از ما الا اینکه اونجا من یه نکته‌ای در مورد شاذ قیاسی و شاذ استعمالی گفتم، مراجعه کنید سوالتون حل میشه، چون به طور کامل حل میشه.
بعد اینجا حرف یا نه کلا کلمه است، دیگه هر واژه‌نامه‌ای
باید بحث بشه. ما حرف غیر فصیح، حرف الف، ببین حرف یلا حرف مبانی یعنی حرف الف با که غیر فصیح باشه که نداره، تمام حروف الف با فصیح. پس صحبت شما رو حرف حروف المعانیه، یعنی حرفی که یه معنایی هم بده دیگه، درسته؟ خیلی حروف معانی هم یکی از اقسام کلمه است. وقتی میگفت فصاحت مفرد، مفرد اهم بود از فعل و اسم و حرف، یه اسم و فعل و حرف هر ستا رو میگه.
ولی شما
باید
کسی
که
حرف غیر
فصیح آها یه جلسه بعدش بوده شما نبودی، اونجا گفتم حرف غیر فصیح هم از استاد مؤمنی پرسیدم دارین، حتی تلفظ دیگری در حتی، یا فعل غیر فصیح هم داریم مثل خودش چی؟ جهلن جعه فعل بود، یا تکعکعتون فعل بود، یا استاد مهانی میفرمودن اقد دلبعیر، اونم ایشون میفرمودن غیر فصیحه. حالا شما میتونید برگردیم اول اضافه بکنیم قلن صبح نه تلفظش مشکل نیست. آره دیگه ذوق من سلیمه، لذا میگم اب نداره. نه قلنصبه استعمال میشه، یادمه که تو احادیث هم قلنصبه اومده، در فقه هم اومده، در شرح لمعه هم اومده. مثلا نجاستش ظاهرا برای نماز اب نداره، چون ساتر عورت نیست، مشکل نداره با قلنصبه، یعنی همین عرقچین نجس میشه نماز. خب فهنا اربعت و امور کلون منها یخلو به فصاحت الکلامه. پس اینجا وجود داره چهار امری که هر یکی از اونها اخلال به فصاحت کلام میکنه. الاولو عدم و فصاحت المفرداته. اول چهارمی رو میگه، خیال راحت میکنه، نه که فصاحت مفردات رو قبلا بحث کرده، لذا دیگه نقطه میذاره دیگه، میگه همونا که بالا گفتیم. از ثانی ضعف و تعلیفه. ضعف تعلیف یعنی همون مخالفت با بگیر قیاس نحوی. و هو ان یکون الکلام جاریا علی خلاف ما اشتهر من قوانین النحو المعتبره عند جمهور العلماء. نزد جمهور، آقا دیگه ترجمه شاید نخواد، ضعف تعلیف اینه که کلام جاری باشه بر خلاف اون چه که اشتهار داره از قوانین نحوی معتبر. قوانین این معتبره نعت کیه؟ قوانین نعت نحو نیست، قوانین معتبر نحوی، قوانین معتبر نحو. آره، مثل عباد الله الصالحین میمونه تو نماز که سلام میدی. عند جمهور العلماء، خب اشتهار داره، عند جمهور العلماء هست یعنی همه گفتن، یعنی اجماع وجود داره. مثل چی؟ که وصل ضمیرین المنصوبین و تقدیم غیر العرف منهما علی العرف مع انه یجب الفصل فی تلک الحاله. آیان در نحو خوندید کجا سیوطی یکتون کدوم بیت و فی اختیار لا یجیء المنفصل اذا تعطى ایجیء المتصل وصل او افصل ها اصلنیه و ما اشبهه فی کنته الخلفون تمام. مراجعه میکنید به اون بیت، شرایطش رو ببینید. صمدی هم گفت و انت فیها اصلنیه و شبهه بالخیار. سلمیه اب نداره که دو تا ضمیر غیر مرفوعی به هم بچسبن، منتها شرطش اینه که باید اول چی بیاد؟ اعرف بیاد. اعرف تو ضمیر ترتیبش چیه؟ اول ضمیره متکلم، بعد مخاطب، بعد غایب غیر اعرفه. لذا ما همیشه دنبال مرجع ضمیر غایب بیشتر میگردیم تا مخاطب و متکلم. حالا سلمیه، این یه میشه ضمیر چی؟ متکلم. ه میشه ضمیر غایب. سلمیه یعنی از من بخواه، مثلا اینو از من بطلب. لا نسألوک رزقن نحنو نرزقوک. سل دو مفعولی داریم، لا نسألوک رزقن نحنو نرزقوک، سوره طه آیات پایانیش. حالا این آقای شاعر چی سور دو تو قرآن داریم؟ فس یک فی که هم الله از یوری که هم الله فی منامه که قلیلا، 43 الفال 137 بقره، این استعمال این مدل وجود داره. فس یک فی که هم الله، مخاطب بدقائد میشه، البته میشه عقف سلام، میشه بفرماد فسا یکفی که مثلا یا هم، اینطوری هم میتونه باشه، واجب نیست چسبیدنش، ولی بخواد به چسب شرط اینه که اول باید اعرف بیاد در ضمیر غیر مرفوعی. ها حتما نکته ای داره، بعد گاهی نکته بدیعی داره، یعنی از نظر علم بدیع زیباتره. خب تو این شعر شاعر متنبی یعنی چه آقا؟ متنبی یعنی چه؟ این اسم علم نیست، این یه وصفه، کسی که مدعی نبوته، مدعی نبوت، یا آقای مدعی نبوت بوده، این شعر رو سروده. خلت البلاد و من الغزالت لیله ها، خالی شد بلاد شهرها من الغزالت از خورشید لیله ها در شب بلاد. فاعازها کالله کی لا تحزنا. شاهد مثال سر همین اولین کلمه مصرع دوم است. اعاز باب افعال، ها غایب، که مخاطب. می‌بینی اول غیر اعرفو میاره بعد اعرفو، این نمیشه. تو این فرض حتما باید شاعر چی میگفت؟ فاعازها ایاکه، یعنی یا باید ایاکه رو منفصل بیاره یا باید بگه فاعاز که ها، یعنی که رو اول بیاره ها رو دوم بیاره. این شکلی برداشته برده. پس عوض آورد خدا برای آن بلاد تو را تا بلاد غمگین نباشند، یعنی تو خورشیدی، حاصلش این میشه شعر شاعر. هر کی تو ترجمه جامو ترجمه آقای عرفان بزنه تو مفصل میاد عبارتش از ترجمه آقای عرفان. و کل ازمار قبل، اینم بخونیم و بریم خدمت علامه مصباح حفظه الله. و کل ازمار قبل تقدم مرجعه، چون یه کلاس که ندارید که من میتونم یکی دو دقیقه عدول کنم، ببخشید سری میبندمش. و کل ازمار قبل تقدم مرجعه، آینه مرجع نخونید تو اتاق امتحان شفایی بالخصوص، ما مرجع تقلید هم نداریم، اینا همه آقایون مرجع هم. مرجع دیگه صرف مراجعه بکنید، لغت هم ببینید. مرجع درسته، اسم مکان، مکان رجوع. کل ازمار قبل تقدم مرجعهی، ازمار قبل تقدم مرجع، خب غلطه دیگه، بالاخره باید مرجع ضمیر یا تقدم لفظی داشته باشه یا تقدم رتبی. اصلا نداشت اینجایی تأخر داشته باشه؟
6 تا
4 5 تا 6 تا میشمارن یکی شرط میشه، قول سندیه قول خوبیه. 5 تا داریم کجاها؟ قول هو الله و احد، 4 تا ساعت ضمیر
فصل،
ضمیر شرط، ضمیر شرط همیشه مرجع جمله بعد اشکال نداره، اینا جزء موارد استثناست. 2 ضرب تو چی؟ زیده بدل از ضمیر بیاد اشکال نداره. 3 بگید لعن رجلا زیدون قوه یه نهبه بخوره به سا مثلا القومو سوره اعراف 177 اشتاریه دیگه چی؟ ربه این چی؟ رجلا مدخول ربه زمین باشه که مفسر باشه به یه اسم رادشی بابه شعر قوانه چی بود؟ تیم سنانه و یوسی او ابنا کرد. برید این تنازعش رو حل کنید. دومی عمل کرد به طبق قول بصری به عنوان فاعل گرفته، اولی مفعول میخواد، مرجع الف میشه ابناک که مال جمله دومه، میشه تأخر لفظی و رتبی. این 5 تا حالتی است که عود به متأخر لفظی و رتبی اشکالی نداره، استثناء شده. اما اینجا هم استثناء شده تو این شعر، ولو ان مجدن اخلد الدهر واحدن من الناس ابقا مجده الدهر مطعما. این آقای مطعم، اونی که پاورقی میگه مطعم ابن عدیس، از رؤسای مشرکان مکه بوده ولی مستمرن از پیامبر دفاع میکرده، یذب با ان النبی، یعنی پناه میداده به پیامبر. این رسمو داشتن. دهر در هر دو مصرع مفعول فیه. شاهد ترجمه بیتم بگم، شاهد شما بگی. اگه مجد و بزرگواری جاویدان کند در روزگار یکی از مردم رو، باقی میگذاره در روزگار مجد مطعم مطعم را، یعنی باقی میگذاره مجد مطعم مطعم را. الان شاهد مثال سر چیه؟
مطعمی که
مجدهو 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 هی میخوره به مطعم مطعم، علمه ها، کسی نگه قضا دهنده، علمه برای مطعم ابن عدی. مجدهو هی میخوره به مطعم، عود کرده به متأخر لفظی، رتبش هم بعد هست یا نه؟ بله دیگه، چون مطعم نقشش چیه؟ مفعول به ابقا، فاعل ابقا کیه؟ مجدهو. این ضمیر چسبیده به فاعل، رتبش رتبه فاعل از مفعول بالاتره دیگه. عود کرده به متأخر لفظی و رتبی، حالا که جز این 5 مورد استثناء بگید نیست. این شد مخالفت با قیاس چی؟ لحوی. پس این شعرم دیگه، این کلام دیگه کلام فصیحی نیست. تنافر کلمات، تعقید، هر دو قسمش، این رو لطف بکنید و اون قیلم اگه میتونید پیش مطالعه بکنید، خیلی مشکل نیست. یعنی تا سر فصاحت المتکلم و فردا انشاءالله آماده بیاید. عذرخواهی میکنم اگه طول کشید. 53 دقیقه. سلامت بفرستید.